Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم.
رفقای من سلام. ما یه عادت لفظی داریم وقتی که میخوایم راجب وقایع صحبت کنیم، راجب زندگی صحبت کنیم، چنان روایت میکنیم که گویی چیزهایی که مصنوع ما هستن، پدید آمده توسط ما هستن، خودشون فاعلیت دارن. میری تو روزنامه ها، تو اخبار میخونی، میگن روسیه به اوکراین حمله کرد، میگن دلار گران شد، میگن ماشین گران شد. خب این روایت کردن چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که ما آهسته آهسته میپذیریم که گویی چیزی وجود داره به نام روسیه که خودش رفته حمله کرده به یه چیز دیگری به نام اوکراین، اما به واقع در پس این اسمها انسان است که جولان میدهد. یه آدم فرمان حمله صادر کرده. کدوم آدم؟ آدمی که بر دوش میلیون ها آدم دیگر ایستاده تا به قدرت برسه، یا به او رأی دادند و به او میل داشتند تا به قدرت برسه، یا چنان عافیت طلب بودند که اقدام نکردند از کرسی ظلم بیارنش پایین، پس در قدرت مانده. به هر حال آدمی بر دوش آدمیان ایستاده فرمان حمله صادر کرده. به کی؟ انسان است که کشته می شود. به انسان تجاوز شده، حریم انسان دریده شده. پس چیزی نداریم بیرون به نام روسیه، چیزی نداریم بیرون به نام اوکراین، انسان است. ما در روایت بازار و اقتصاد میگیم دلار گران شد، میگیم سهم فلان رفت بالا، شاخص سقوط کرد. مگه اینها خودشون فاعلیت دارن؟ اینها مصنوعات مان، اینها قراردادهای مان، ما اینها رو وضع کردیم، انسان اینها رو وضع کرده. حقیقتی که در پشت این روایت پنهان شده اینه که انسانی ترسید و فروخت، انسانی طمع کرد و خرید. در تلاقی و مواجهه این ترس و طمع که نمودارها سبز و قرمز میشن، انسان است که جولان میدهد. این چنینه که وقتی که با خبر میشیم ساختمانی فرو ریخت، در واقع ساختمان که به اراده خودش برپا نشده که به اراده خودش بر زمین بخوره. رخداد طبیعی هم نیست که بگیم طبیعت، نه صنعت. نه، اتفاقا ما داریم راجع به یک مصنوع بشری صحبت میکنیم. پس چه شده به واقع؟ انسانی سقف فرو ریختنی ساخت. انسان است که بر سر انسان دیگری فرو ریخت. وقتی داریم از انسان صحبت میکنیم، داری از یه شخص صحبت میکنی؟ مگه داریم راجع به یک غزلی که شاعری در کنج خلوت خودش سروده صحبت میکنیم که حتی اگه اونم بود محصول یک نفر نبود، محصول یک تاریخ بود، یک جامعه بود؟ اما ما داریم راجع به یک سازه قول پیکر صحبت میکنیم. این سازه فروریختنی رو یه نفره که نقاشی نکردن، انسانی طمع کرده ساخته. صدها انسان طمع کردند و سکوت کردند بر این سستی. این ساختمون معمار داشته، این ساختمون بنا داشته، این ساختمون نقاش و سیمکش داشته، این ساختمون شاهد داشته، ناظر داشته، این شهر فرماندار داشته، شهردار داشته، شورا داشته، این مملکت حاکمیت داشته، عالی مقام داشته. انبوهی از انسان‌ها نقش دارن، هر کی به وسعت خودش. من نقش دارم، تو نقش داری. انسان است که بر سر انسان فرو ریخت. وقتی ما روایتمون رو منتسب میکنیم به یک شیء بیرونی، انگار شانه هامون سبک میشه. نه، به واقع ساختمان نریخت، انصاف ریخت، وجدان ریخت، محبت ریخت، آینده نگری ریخت، مدیریت ریخت، روان ریخت، حق ریخت. این وجه از ماجرا اون روایت انسانکی است که ما در پی اون هستیم. من نمیخوام سایر روایت ها رو کتمان بکنم یا از عیار بندازم. هر کس روایتی باقی میگذاره. روایت انسانکی روایت از منظر انسانه. این اپیزود، یعنی اپیزود 41 انسانک، در هفته دوم خرداد ماه سال 1 ضبط میشه. چند روزی گذشته از فاجعه آبادان، فاجعه‌ای که ما امروز ازش کم میدونیم، ولی به گمانم کسانی که سالهای بعد تاریخ رو خواهند خوند، متروپول رو بارها خواهند شنید، چنان که ما سینما رکس رو بارها شنیدیم. و امروزی که من خدمت شما این دقیقه ها رو ضبط میکنم، همچنان پیکر بسیاری از عزیزان آبادانی زیر آوار هست و جان و روان بسیاری از ما ایرانی تبارها هم با اونها زیر آوار جا مونده. ما در مواجهه با تلخی های زندگی یه مطالبه درونمون شکل میگیره، با خودمون میگیم که حق ما این نبود، حق ما بود طور دیگری زندگی کنیم. ما استحقاق آرامش داشتیم، ما استحقاق امنیت داشتیم، ما استحقاق سلامتی داشتیم. انسان در فرض خودش مستحقه، انسان در نگاه خودش دارای حقه برای زیستن به بهترین طور ممکن. گاهی این خواستنها به هم گره میخوره، تبدیل میشه به مطالبه جمعی. گاهی هم نه، در ساحت فردی باقی میمونه، میشه مطالبه فردی. به هر ترتیب ما مطالبه‌گر بهتر بودنیم. پس از این فاجعه هر کس به بضاعت خودش سعی کرد باری برداره از دوش مردم رنج دیده و داغ دیده، سعی کرد خشتی برداره از آوار ریخته بر جان مردم. اونهایی که آتش نشان بودن، متخصصش بودن، روندش رو بلد بودن، آوار بردار شدن. بقیه‌ای که دور گود بودن، یکی آب یخش آورد، یکی لقمه نانش آورد، سعی کرد تیمارداری بکنه، مراقبت بکنه از جماعتی که در صف زحمتن یا از بازمونده ها و ازادیده های این حادثه. من کم بضاعت که هزار فرسنگ دورتر تماشاچی محضم و کاری ازم برنمیاد، تو بساطم الا کلمه نداشتم. به همین خاطر این کلمات رو تقدیم میکنم، اول به قصد همدلی و عرض تسلیت و دوم به قصد همفکری و گسترده کردن بینش. موضوعی که تصمیم گرفتم بهش بپردازم اینه که اگر ما به این جنبندی رسیدیم که مستحق زیستنی به از زیستن کنونی هستیم، خواستیم حقی رو مطالبه بکنیم، بر این مطالبه کردن حق چه ادبی حاکمه؟ ما چه آداب و ترتیبی رو باید بلد باشیم که بتونیم مطالبه گر حق باشیم؟ بضاعت من برای پاسخ به این سوال کمه. من فقط 4 مورد رو میخوام عرض بکنم، اما دغدغه اصلیم این بوده که سوال رو تقدیم شما بکنم. اصل این سوال باقی بمونه یک جا که آقا خانوم، حق طلبی هم ادب و آدابی داره که اگر ما رعایت نکنیم، به وهم حق طلبی یه سازه سستی رو بنا می‌کنیم که آن هم بر سر مردم فرو خواهد ریخت. سازه‌های سست فرو ریختنی فقط بنای خشت و گلی که نیست، که نظام فکری سست هم آوار میشه بر سر ما. داروی خطا و اشتباه هم آوار میشه بر پیکر ما. آوارها زیاده، اما چون نامرئیه، چون گرد و خاک نداره، ما هنوز آگاه نشدیم که مدفون آواریم. چرا این آوارها پیش میاد؟ چون قبل از ساختن این دغدغه در ما نیست، که چه بسا آدابی رو باید بلد باشیم بد بسازیم. برهنن به دریا شناگران، لیکن نه هر برهنه به دریا شناگری داند. اصل سوال رو من میخوام تقدیم شما بکنم، بگم یه مانیفستی، یه چارچوبی تعریف کنیم، بگیم اگر قرار شد روزی حق طلبی کنیم، اینا ادبشه، باید رعایت شه. چنانکه تو اپیزودهای قبلی هم راجع به ادب جدایی گفتم، تم جدایی که داره اتفاق میفته و چه بسا ضرورت هم داره در بعض موارد، اما آداب داره. و حالا چهار بند از من بشنوید در باب ادب حق طلب.
اینها همه از رفت و بیحالی ما بود، عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بیبرگ و نبا بود، عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ گفتن شنیدیم و چنانیم و دریقا، گفتن چنینیم و چنانیم و دریقا، اینها همه لالایی خواباندن ما بود، عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ ای کاش در دیزی ما باز نمیمان، ای کاش در دیزی ما باز نمیمان، یا کاش که در قرب کمین شرم و حیا بود، عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟
عزیز من، رفیق من، اولین قدم، اولین ادب برای حق طلبی آگاهیه. حق طلبی مثل گلی میمونه که روی شاخه آگاهی طلبی داره قنچه میده. یعنی من و تو اولا در درون خودمون مشتاق آگاهی هستیم، مشتاق دانستنیم. وقتی این میل درونی رو میخوایم به بیرون اظهار بکنیم و جلوه بده، در رفتارمون ابرازش بکنیم، میشه حق طلبی. اگر کسی به درون طالب آگاهی نباشه اما به برون ادعای حق طلبی کنه، این گلش مصنوعیه، این اداشو داره در میاره. حسام داری کلیشه میگی، تو اپیزود قبلی هم گفتی برای حل مشکله معاش قدم اول آگاهی، اینجا هم برای حق طلبی میگی قدم اول آگاهی، داری رج میزنی؟ نه عزیز، به درون خودت مراجعه بکنی پاسخ همینه. گم میشی طلب چی میکنی؟ کسی که دوچار مشکل میشه مگر به مثل نمیگن که کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته؟ کسی که کاسه چه کنم دست گرفته طالب آگاهیه دیگه. طالب چیه پس؟ چه کنم یعنی بیا برام حل مسئله کن. ما وقتی درد داریم پیش طبیب میریم، خریدار چی هستیم؟ خریدار آگاهی هستیم. حالا این آگاهی در یک دارو ممکنه متجلی بشه. پس دوای ما آگاهیه، مرهم ما آگاهیه. هر قدمی که، این جمله رو خوب گوش کن رفیقم، هر قدمی که مقدم بر آگاهی برداشته بشه هرزگی است. هرزگی یعنی چی؟ ما گاهی به ادبیات عامیانه عادت کردیم، مثلا یه علفی در میاد میگیم این علف هرزه، این سهو کلامی ماست، اشتباه میگیم، این هستی هرزگی نداره. ما چون به عنوان انسان دچار یک غرور نوعی هستیم، فکر میکنیم که این هستی هرزه است مگر اینکه من بهش بگم چیکار کن. وقتی یه علفی خودش سبز میشه بدون اینکه من قصد کرده باشم بهش میگم هرز، در واقع هرز نیست، اون خودروه. هرز انسانی است که بدون آگاهی قدم برمی‌داره. چرا؟ چون حرکت اگر قصد نداشته باشه هرزه. برای قصد داشتن باید مقصد رو بشناسی. بشناسی یعنی شناخت دیگه. وقتی آگاهی رو از توش برمی‌داری در واقع قصد رو برداشتی. پس قدم اول آگاهیه. بشناسیم حق رو. خب حالا بشناسیم حق رو یعنی چی رو بشناسیم؟ واژه حق انصافاً واژه دشواری است. بعضی از کلمات هست چنان ثقیله، چنان وزن داره که عموماً عقل انسان به بلند کردن این کلمات نرسیده، جلوشون زانو خم کرده، سپر انداخته. حق از جمله این کلماته. به فهم من حق در دشواری مفهوم کلمه ایست که به اندازه وجود دشواره. یعنی همچنان که پرسش از وجود، پرسش از هستی سخته. جناب هایدگر در ابتدای کتاب هستی و زمان سعی میکنه مخاطب رو قانع کنه که باید از هستی سوال کرد، بپرسیم هستی چیست، و کلی دشواری داره برای اینکه به ما اثبات بکنه که این پرسش بدیهی نیست، این کلمه مهمه و باید در موردش اندیشید. چرا انقدر به تقلا میفته؟ چون کلمه سخته. کلمه حق هم از همین تباره، دشواره. وقتی کلمات دشوار میشه، متفکرین در مقابلشون ناگزیر میشن به فرومایه‌گویی. کلمه وجود سنگینه، میگن خب حالا وجود که سنگینه پس اما موجود، میرن از اینجا به بعد راجع به موجود صحبت میکنن. میبینن کلمه مرگ دشواره. یاوه میگن چون من هستم مرگ نیست و چون مرگ آید من نیستم. خب بگو نمیتونم سوال بلند کنم، چرا سوال پاک میکنی؟ چرا زیراب پرسش رو میزنی؟ من گاهی به همکلاسی ها و همبحث های خودم چنین میگم واژه حق انقدر دشواره که عالم بزرگوار، اندیشمند و متفکری چون جناب امام محمد غزالی رسما در کتاب احیاء العلوم یاوه گفته در موردش. اینکه ایشون میفرماید الحق لمن غلب، حق با همونیه که زورش زیاده. این یعنی چی؟ یعنی که نتونسته کلمه حق رو بلند کنه. همین جمله‌ای که ایشون فرموده از اون بناهایی است که بسیاری از امت‌ها زیر آوارش تلف شدن. هر کی زور داره حق با اونه. این شد حق طلبی؟ خب حسام، الان با این توصیفی که کردی حق چنان ناشناختنی شد که میرسیم به یه نقض غرض. تو میگی قدم اول شناخت حق، بعد درباره حق چنان وصفی داری که اصلا نمیشه شناختش. چجوری قدم اول رو گره میزنی به امر محال؟ نه عزیز، شناخت حق محال نیست. ما حق رو میشناسیم. اگر نشناسیم چطوری مطالبهش کنیم؟ چطوری بهش میل کنیم؟ چیزی که میشناسیم رو میخواهیم. همه این توضیح ها برای اینه که بگیم شناخت ما حق رو در حصار نمیکشه. ما به معنای حق نزدیک و نزدیکتر میشیم. چطور نزدیک میشیم؟ راه نزدیک شدن به معنای حق اینه که به فعلیت رسیده ترین وضعیت هر چیزی رو نزدیک ترین وضعیت اون چیز به حق تصور کنیم. مسامحتا میتونیم اینجوری بگیم کمال یافته ترین، شکوفا ترین وضعیت هر انسان حق اون انسانه. شکوفا ترین و کمال یافته ترین وضعیت محیط زیست حق محیط زیسته. شکوفا ترین و بهترین وضعیت بدن و پیکر ما حق بدن ماست. شکوفا ترین وضعیت یک جامعه، به فعلیت رسیده ترین وضعیت یک جامعه حق جامعه است. همینطوری بریم راجع به بقیه چیزها. کمال یافته ترین وضعیت سازه و ساختمان حق ساختمان و ساختمان سازیه. ببین وقتی اینجوری به حق نگاه کنیم، نه اینکه حق ناشناختنی بشه، بلکه شناخت حق حاصل تجمیع تمام شناخت هاست. نه اینکه بگیم حق فقط موضوع رشته حقوقه، نه، همه رشته ها دارن حق موضوع دانش و تخصص خودشون رو مطالبه میکنن و مطالعه میکنن. حالا بین انواع رشته های دانشگاهی رشته حقوق صراحت بیشتری داره در مطالعه حق. ما برای تحقق حق ابزارهای متنوعی داریم که یکی از مهمترین این ابزارها قانونه. نحوه پیاده سازی حق به واسطه قانون میشه موضوع رشته حقوق. اینا حالا تعریفای اجمالیه دیگه. در واقع قانون اونیه که ابزار تحقق حق باشه. قانون از اون واژه‌های مظلوم فرهنگ ماست. میرفتیم مدرسه، حالا زمان ما اینطور بود، زورکی موامونو با ماشین میگفتن کوتاه کنه، میگفتیم چرا؟ گفتن قانونه. و ما گفتیم کدوم قانون؟ گفتن اینها، ببین مثلا نوشته بودن زده بودن رو دیوار. یعنی ما رو دوچار یه سوء تفاهمی کردن که فکر میکنیم به ظلم مکتوب هم میتونیم بگیم قانون، به قلدری مدون هم میتونیم بگیم قانون. ما بعضا تو خونه هامون هم همین کارو میکنیم، با بچه هامون قلدری میکنیم، بابتش استدلال نداریم، یه چیزهایی رو حکم میکنیم. به بچه میگه چرا باید این کارو بکنم؟ میگه قانونه. نه عزیز، دستور و قانون کلمات مترادفی نیستن. بحثم یکم بره جلوتر، بازم اشاره دارم در مورد قانون. خب پس تا اینجا بگیم شناخت حق یعنی شناخت فعلیت یافته ترین وضعیت هر چیز. بیایم روی این تعریف توافق کنیم. حالا سوال بعدی، آیا اگر من بهترین وضعیت هر چیز رو بدانم کافیه؟ یا چیز دیگری هم لازمه که من بتونم بگم که بسته شناخت حق من کامل شد؟ به شرح آمال و آرزوها نمیگن حق شناسی. این که شما بیای بگی که همه دانش آموزهای ما حقشون اینه که صبحها با شکم گرسنه سر کلاس ننشینن، این تا اینجاش آماله، آرمانه. حق شناسی وقتیه که تو علاوه بر این که میگی مقصدم اینه، بگی روشت چیه. ولی هر کدوم از ما معرکه بگیریم، من بشم مدیر یه شرکتی، بگم از این به بعد حقوق عمتون رو 10 برابر میکنم، اجاره خونهاتونم میدم، گوشت و مرغ و بقیهش هم میگم بیارن دم در بهتون تحویل بدن. به این وعده وعیدها که نمیگن حق شناسی. حق شناسی مستلزم اینه که اولا ما شکوفاترین و به فعلیت رسیده ترین وضعیت هر چیز را بدانیم، ثانیاً روش تحقق و رسیدن به این فعلیت رو هم بدانیم. اگر کسی فقط آرمانها را گفت، مثل مغازه‌ایه که فقط ویترین داره، بعد که میخوای بری ازش چیزی بخری دیگه چیزی موجودی نداره، چون عیار موجودی رو در روش و متدولوژی تحقق میشه شناخت. پس گام اول شد شناخت حق، و شناخت حق حتما مستلزم شناخت روش تحقق هم هست. گام اول رو داشته باشی تا بریم به سراغ گام بسیار مهم و دقیق دوم.
انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت، و توان غمناک تحمل تنهایی، 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 تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.
و اما ادب دوم حق طلبی، تواضع در برابر حقه، که الان توضیح میدم براتون. این ادب دوم ظرافت داره، دقت مضاعف میخواد، از قبلی و بعدیها یکمی دشوارتره. خود تواضع به چه معناست؟ این چرب زبونی ها و تعارف های لفظی که ما داریم، آقا کوچیکتم، ما خاک پای شماییم، ما چاکر شماییم، ما خدمتگزاریم، اینا که شامورتی بازیه، اینا تعارفه. خب حقیقت تواضع هم باز آگاهی است. آگاهی از چی؟ چنانی که من میفهمم تا امروز تواضع در باب تفاعل از ریشه وضع. وقتی میبریم در باب تفاعل، یعنی دو چیز رو در نسبت با هم داریم توصیف میکنیم. وقتی میاد در ریشه وضع، این گونه میشه که من آنگاه در برابر چیزی متواضعم که وضع خودم، بودن خودم رو در نسبت اون چیز بتونم درک کنم. یعنی آنگاه که من آگاه میشم بر وضعیت و موقعیت خودم نسبت به چیز دیگری، میتونم نسبت به او متواضع باشم. رفتار در تناسب این آگاهی رو میگن تواضع. اتفاقا یک جای تواضع ایجاب میکنه که ما خیلی قاطع و محکم واسیم بگیم اینی که من میگم. یه جایی هم تواضع ایجاب میکنه بگیم اونی که تو میگی. پس تواضع به صورت دیفالت یک سری رفتارها و گفتارهای تیپ نیست، یه آگاهیه. باید تشخیص بدیم که تواضع در این نقطه چه رفتاری رو بر ما حکم میکنه. خب این تعریف تواضع. تعریف تواضع رو گفتم خدمتون. حالا قبل از اینکه از تواضع نسبت به حق بگم، ضرورتش رو توضیح بدم که چرا اصلا ما باید همچین چیزی رو بلد باشیم، چرا باید این ادب رو رعایت کنیم. علتش اینه که اگر نسبت به حق متواضع نباشیم، اسم منافع و میل خودمون رو میذاریم حق. بعد عرف هم یه ضرب المثل و یک شعار کم عمق شایع میده دست ما، میگه بیا اینم آینت، برو بهش عمل کن. اون چیه؟ حق گرفتنیست. به به. بعد میبینی یه جامعه همه مشغول گرفتن حقن. یه بازیه، یک دیگه دسترشته‌ایه. حق تو بگیر. از کی بگیرم؟ از بغلی. چیکارش کنم؟ بده بغلی. بغلی هم ادامه میده. بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ حق تو بگیر. از کی بگیرم؟ از بغلی. همینجوری بده بره. خب برای ما باید سوال پیش بیاد، اگه یه جامعه همشون حق طلبن، که نباید این همه نزاع و خصومت داشته باشیم ما با هم. چطور میشه همه داریم حقمون رو میگیریم، حقم گرفتنی است، اما حال عمومیمون هم بر حق نیست، خوبترین خودمون نیستیم؟ چرا؟ این مسئله چراهای متعددی داره، یکیش تواضع نسبت به حق، پس ضرورتش هم گفتم خدمتتون. حالا بریم به سراغ تعریف تواضع در برابر حق. چنان که گفتم و الان میبینید، بحث ها از دل هم برمیاد، یعنی ادب دوم فرزند ادب اوله. ادب اول چه بود؟ آگاهی به حق. آگاهی به حق چند وجه داشت؟ دوتا. یک، شناخت حق به عنوان یک فضیلت که ما رو سوق میده، استعلا میده به بهترین بودن خودمون. دوم، مسیر تحقق، روش شدن. اینجا دیگه فقط بحث فضیلت نیست، قدرتی است که میتونه ما رو در مقام اون حق قرار بده، یک توانه، یک نیروه. شد این دوتا. هر دوتای اینها تواضعی از جنس خودشون داره. یعنی ما وقتی داریم از تواضع در برابر حق صحبت میکنیم، از دو تواضع صحبت میکنیم. تواضع اول تواضع معرفتی، تواضع دوم تواضع عملی. من سعی میکنم با نهایت انضباط حرفام رو بگم که در ذهن شما هم همینجوری منضبط بنشینه، اما بدون تعارف بعید میدونم کار یه بار شنیدن باشه. حالا من سعیام میکنم، تو هم گوش بده. تواضع معرفتی در برابر حق گفتنش ساده است، یه جمله است، اما عملش واویلا. حق رو از خودم بزرگتر بدونم، هم یه جمله. یعنی چی؟ یعنی اینکه تصور نکنم که تمام آن چیزی که حق است در حصار معرفت من جا میشه، اینقدر کوچولوه که من میتونم دورش رو بگیرم، بغلش که کنم دستم میرسه به هم، هیچیش بیرون نمیمونه. آدمایی که خودشون رو از حق بزرگتر میدونن آدمای خطرناکن. وقتی میگم آدم خطرناک، زود بیرون از خودتو نگاه نکنه. اولین جایی که باید نگاه کنیم آینه است. گاهی ما خودمون اصل خطریم. وقتی تصور میکنیم که هر چیزی از حق هست، من بر او اشراف معرفتی دارم، اون وقت اصلا در چنین فرضی احتمال نمیتونم بدم که شاید چیزی حق است و من نمیدانم. اما اگر که حق رو بشناسیم و بدانیم این بسیار بسیار بزرگه، در برابرش خاضع میشیم، میفهمیم از این دریای بیکران، از این اقیانوس پیاله‌ای به ما رسیده، بقیهش بیرون از منه. اگر من بدونم که حقی هست که در من نیست، نزد بقیه است، حتی شاید نزد همون کسی که تو فکر میکنی که آدم حسابی نیست، اون وقتی که شنوا میشی. وقتی ما در برابر حق متواضع باشیم، میدونیم که حق از هر بشری بزرگتره. یعنی هیچ یک نفری نمیتونه بگه همش در منه. اینطور تصور کنید که حق اسم یک کتابیه که نفر به نفر ما حروفش هستیم. هیچ کدوممون رو نمیشه از جامون بردارن. برداری معنا تکون میخوره. فرض کن شما فایل ورد یک کتابی خدمتت هست. سرچ میکنی میبینی 10,000 تا واو داره. میتونی بگی 10,000 تا عین هم واو داره، حالا ورش داری یه دونه جاش بمونه؟ یک دونه از واوها رو برداری، متن به هم میخوره. حداقل یک جای معناش دیگه اتقان نداره، متقن نیست. حتی آدمهای به ظاهر شبیه هم در این متن کارکرد متفاوتی دارن، هیچکس جای دیگری نیست. هر کی داره حرف خودش رو زندگی میکنه. پس ما از هم بی‌نیاز نیستیم. حتی اگر کسی خودش رو دانای مطلق بدونه، بگه از اینجایی که من هستم داناتر ممکن نیست، باز دیگران در تعریف حق برای او موثرن. مثال میزنم، جلوتر میگم براتون. فعلا تو همینجا داشته باشیم. این تواضع اول. و اما تواضع دوم. تواضع دوم رو گفتیم در حوزه تحقق حق عملگرایان است. به چه معناست؟ یعنی ما اگر آگاه باشیم در خصوص وضعیت خودمون نسبت به حق، آنگاه می دانیم که حق محقق نمی شود، اون فضیلت فعلیت پیدا نمی کند، مگر اینکه همه ما بخواهیم بشود. یعنی همونطور که در حوزه آگاهی و معرفت میگیم حق از معرفت من بیرونه و یه بخشش به من رسیده بقیهش بیرون از منه، در مرتبه تحقق و شدن هم میگیم بخشش در اراده منه، باقیش در اراده باقی آدم هاست. به همین خاطره که جامعه انسانی در سفر بلند خودش بر روی ریل تاریخ به بهای هزاران گردن شمشیر خورده و سر بردار رفته و انبوه خونهای بر زمین ریخته، به این فهم رسیده که برای تحقق حق نیازمند چیزیست به نام قانون. قانون یک پیمان بشریه. قانون فرق داره با حکم و دستور. حکم و دستور از بالا به پایین میاد. یک نفر ابلاغ میکنه، یه توده عمل میکنن. قانون ماهیتاً متفاوته. از پایین و توده مردم توافق میشه، اجماع میشه و اون کسی که بر رأس نشسته ناظر بر این که این توافق حتما عملی بشه. نکته اینجاست که آیا احتمال نداره که من یه نفر یه چیزی بفهمم که به نگاه خودم، به نظر خودم، از فهم همه اون انبوه دیگران به حقیقت نزدیکتر باشه، به اون فضیلت نزدیکتر باشه؟ آیا محال همچین چیزی؟ نه، محال نیست. در حیطه عملی محال نیست. ممکنه تو به شناختی رسیدی که بر مبنای مسیر استدلال خودت باور پیدا کردی که فهم یک نفره خودت به اون فضیلت نزدیکتره تا این فهم جمعی. حالا چی کار باید بکنی؟ چاره نیست. برو دیگران رو هم تعلیم بده، اقناع کن، آگاه کن تا فهم فردی تو تبدیل بشه به فهم جمعی. و نمیتونی حکم کنی بگی چون من آگاه شدم پس زین پس شما هم باید آگاه باشید. آگاهی با حکم نمیشه، به خاطر اینکه حتی اگر حکم بکنی هم عملی نمیشه، چون عمل در اراده عامه است. عمل که در اراده یک نفره تو محقق نمیشه که. حتی اگر فرض بکنیم انسانی رو که چنان آگاهی دارد که هیچ ندانسته ای نیست، یعنی مطلق آگاهی رو برای او فرض بکنیم، در نگاه بروندینی مصداق نداره. ما کسی رو نداریم که بگیم این مطلق آگاهیه. اما اونایی که باورمنده به دین هستن چه کنند؟ برای این عزیزان هم فرقی نمی کنه. من خدمتتون عرض میکنم که رجوع بفرمایید به تاریخ حیات معصومین، به همان کسانی که در باور شما به عنوان معصوم پذیرفته شدن. فرضمون چیه؟ اینکه همه آگاهی نزد اونها هست. آیا کسی که همه آگاهی نزد او بوده حق برای او مستقل از اراده دیگران مصداق و معنا داشته؟ ائمه معصومی که در یک دوره قریب به دو قرن پشت سر هم زندگی کردن، دانایی همچون هم دارن. وقتی که بگیم که تمام ایشان مطلق دانایی رو داشتن، یعنی مثل هم فکر میکردن، مثل هم میدانستن. خب پس در قلمرو شناخت فرضمون اینه که برابری وجود داره، اما در حیطه عمل رفتارها و سیره زندگی رو مقایسه بکنیم، فقط در خصوص مواضع ایشان با حاکم وقت. ما در سیره که نگاه میکنیم، سکوت داریم، تشکیل حاکمیت داریم، قیام علیه حاکم وقت و در نهایت صلح با او و پیمان بستن با او داریم. قیام علیه حاکم وقت و صلح نکردن با او و جنگیدن تا پای جان داریم. سکوت نسبت به حاکم وقت، مشغول شدن به تدریس و تعلیم و ترویج داریم. ولیعهد حاکم نااهل وقت شدن هم داریم. انبوهی از رفتار متمایز از کجا نشأت میگیره؟ در حیطه شناخت که ما فرضمون این بود تمایزی نیست. تمایز از کجا اومد غیر از اینه که ریشه در اراده جامعه پیرامونی داره؟ یعنی حتی اونجایی که شناخت هم برابره، تحقق حق منوط به اراده دیگرانی هم هست. حتی آن کسانی که در نگاه باورمندانشون آگاه مطلق هستند هم در حیطه عمل و تحقق ناگزیرند بر اساس اراده پیرامون حق زمانه خودشون رو شناسایی بکنن. اینجوری نیستش که ما بگیم یکی حق رفتار کرده بقیه غیر حق رفتار کردن. اگر اینطور بگیم که مطلق آگاهی رو زیر سوال بردیم، بلکه در هر زمانه و در هر جامعه بر اساس مقتضیات و اراده آدم‌های اون جامعه حق مصداق متفاوتی پیدا کرده. پس تواضع عملی در برابر حق اینه که بدونیم عملی شدن حق، تحقق حق به اراده یک نفر نیست، به اراده یک جمعه. به همین خاطر که قانون ضرورت داره، چون تبلور اراده جمعه. اگه ورش داری جاش دستور بذاری خراب میشه. هم میشینی دستور میدی بعد میگی چرا نمیشه؟ خب کی انجامش بده؟ اون کسایی که بعد انجامش بدن بهش باور ندارن. نمیتونی اراده اونها رو حذف بکنی بگی خودم کافیم. جامعه که PS4 نیست دستشو بگیری دستت بری بگی دکمهشو میزنم کار نمیکنه. بعدم مطالبه کنی بگیم پس چرا من هرچی حکم میکنم شما نمیرید انجام بدید؟ خب تعالی جامعه با حکم نیست، با قانونه. یعنی حتی اگر کم میدانن قانونی در خور کمدانی خودشون تصویب بکنن، عالمان هم وظیفه دارن که معدل آگاهی رو بیارن بالا. خیلی طولانی شد این بریده بحث، ولی واقعا نمیشد وسطش آنتراک داد، چون انضباط بحث به هم میخورد. من دوتای بعدی رو سعی میکنم خیلی خلاصه بگم. ستون بحث همین قسمت تواضع در برابر حقه، و بازم یه نفس تازه بکنم و ادامهش رو تقدیم شما کنم.
از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است.
ادب سوم اینه که آقا خانوم رفیق من، حق رو با حق لوس نکنیم، حق رو با حق نزنیم. خب اینم باز جمله کوتاهی، اصلا توضیح این ادب سوم کوتاهه، ولی اتفاقا چیزیست که فکر میکنم در جامعه ما نیاز داریم که زیاد این رو مورد توجه قرار بدیم یا بعضن مورد تذکر قرار بدیم، به همدیگه یادآوری کنیم. یعنی چی حق رو با حق لوس نکن؟ به انضباط فکریمون پایبندیم. یعنی این ادب سوم هم از دل دو ادب قبلی داره در میاد، ضرورت آگاهی، آگاهی در دو سطح، یعنی در شناخت حق و در شیوه تحقق، و با پذیرش ضرورت تواضع نسبت به حق. با اون توضیحات مفصلی که گفتم میرسیم به اینجا که دیگه برامون عجیب نیست که من یک مصداقی از حق رو پیدا کرده باشم یا فهمیده باشم که تو در نیافتی، و متقابلا تو یک مصداقی از حق رو دریافتی که من در نیافتم. هیچ اشکالی نداره، ما متواضعیم نسبت به این اتفاق. میدونیم که حق از شناخت هر کدوم از ما بزرگتره. تو پاره ایش بهت رسیده، منم پاره ایش بهم رسیده. میدونیم که حق نیاز به عمل جمعی داره. عمل جمعی تنوع اراده است. تو اراده به سوی داری، منم به سوی. چه بسا ناهمسویم اما بر حقیم. خب این توضیحش، حالا مثال بزنم براتون. لوس کردن حق با حق اینجوریه. رفتیم دیدیم که یه خانومی، یه آقایی خورده غذای تو جیبش داره، تو کیسه‌اش داره و داره به گربه های محل غذا میده. کار بدی میکنه؟ حالا قیام زیست محیطی نکنید علیه من روی این مثال که بگید آی نمیدونم نباید غذا بدیم اکوسیستم فلان میشه. اینا شما من سوادش رو ندارم. ولی در فرض عامیانه غذا دادن به یک حیوان گرسنه ابدا کار بدی نیست. بین خودمونم باشه، اون توضیحاتی که میدن که میگن که به حیوانات غذا ندید، من قانع نشدم اما متواضعم نسبت به حق، چه بسا حقیقتی هست که از سواد من بیرونه. حالا این درسته من برم به این خانم آقایی که دارن به حیوانات غذا میدن بگم مرد حسابی، زن حسابی، آدمیزادش گرسنه است، تو اومدی داری به حیوان غذا میدی؟ درسته این رفتار؟ یه مثال دیگه بزنم. فرض بفرمایید جمعی تشکل و انجمن ساختن و دارن حقوق زنان رو مطالبه میکنن، پیگیر حقوق زنان هستن. کار بدی میکنن؟ نه. کار غیر حقی ازشون سر میزنه؟ نه. درسته که من برم سراغشون بگم که آخه خانوم مگه حقوق مردا کم ضایع میشه؟ بعد تو رفتی سندیکا تشکیل دادی داری فقط حقوق زنان رو پیگیری میکنی؟ ببین عزیز، من به این رفتار میگم لوس کردن حق با حق. این که هی بریم سراغ آدمایی که دارن حقی رو مطالبه میکنن، بهشون یه حق دیگه نشون بدیم، بگیم که تو چرا اونو پیگیری نمیکنی؟ به سندیکای حمایت از کارآفرینی بریم بگیم که چرا از حقوق کارگرا دفاع نمیکنی؟ هر کی میگه حقوق زنان بریم بگیم مردان چی؟ میگه حقوق کودک بگیم بزرگسالان چی؟ هر حقی رو بریم با یه حق دیگه لوس کنیم. خب نتیجه عملی این کار چه خواهد شد؟ اینی که مثل سطل خرچنگ ها، هیچ کدوممون از این سطل نمیایم بیرون، هممون چنگ میزنیم دست پایمون نگه میداریم. اگر اون دو فرض قبلی رو پذیرفته باشیم، ادب سوم اینه که بپذیریم هر کس به فراخور فهم، موقعیت اجتماعی و زمانه خودش و استعداد خودش مطالبه گر حقیه. اگه من دغدغم حقوق کودکانه، نمیتونم متعرض کسی بشم که دغدغش حقوق محیط زیسته. اگه کسی دغدغش حقوق مردانه، نمیتونم متعرض کسی بشه که دغدغش حقوق زنانه، چون حق متکثره، حق پخشه. حق در انبوهی از اراده ها متجلیه، پس انبوهی از مطالبه ها شکل میگیره، اشکالی نداره، مگر در مواقعی که برسه به تعارض حقوق، یعنی در جایی که این دو مطالبه منافی هم باشن. خب اینم دانش داره، علم داره، این همه بنده های خدا دانشجوی حقوق در دانشگاه درس میخونن، یکی از دشواری های درس خوندنشون رفع تعارض میان حقوقه. ولی اینکه از رو قانون بخونی بگی فلان چیز حبس انقدر ماه تا انقدر ماه، که کامپیوترم انجام میده، آدم نمیخواد که. فضیلت انسانی یعنی معرفت تعارض حقوق. رسید به همچین مسئله‌ای، بریم داوریش هم یاد بگیر، محل و فصلش کنیم. پس ادب سوم هم این شد که به تنوع مطالبه گری هم دیگه احترام بذاریم، حق رو با حق لوس نکنیم، بذاریم هر کی به فراخور توان و قابلیت و بضاعت خودش مطالبه گر حق باشه. خب در ادب سوم رسیدیم به انتهای بحث. من اینجا مؤخره مهم بگم، آماده بشیم برای قسمت پایانی اپیزود. ببینید این سه موردی که تا اینجا خدمت شما گفتم با هم توالی دارن، هر کدوم فونداسیون مرحله بعدیه. اگر اولی که آگاهی هست سست باشه، دوتای بعدی، دوتا تا اینجا که گفتم، اینو هم سست میشه. اگه تواضع دچار سطحی نگری و کم عمقی باشه، لوس شدن حق با حق هم قطعا اتفاق خواهد افتاد، چون قبلی دچار سستی و کاستیه. خب اگه میبینیم توی این مرحله دچار ابهام و مسئله شدیم، به خاطر اینکه تو خشتهای قبلی کار پخته در نیومده. فرض فهمید الان یکی بگه که خب حسام، الان تو گفتی که حق رو با حق لوس نکنیم، هر کس بر اساس زمانه و زمینه خودش به فهمی از حق رسیده، میخواد رو مطالبه بکنه. حالا من به این فهم از حق رسیدم که باید برم فلانی و فلانی رو بکشم، حق رو با حق لوس نکن دیگه، من انقدر فهمیدم، تو برو از حرف خودت بگو، منم میرم کار خودم میکنم. این بهانه ها و مشکل ها از کجا نشأت میگیره؟ از سستی خشت اول. اگر من در مرحله آگاهی بر حق تأمل کرده باشم در نسبت بین حقوق موضوع و حقوق طبیعی، حقوق موضوع یعنی چی؟ یعنی اونی که آدم ها با هم قرار گذاشتن، توافق ماهاست، و به این سوال اندیشیده باشم و به پاسخ رسیده باشم که آیا ما انسان ها میتونیم با هم توافق بکنیم و حقوقی وضع بکنیم که حقوق طبیعی آدمیان را ازشون سلب بکنیم؟ اینا باید تو خشت اوله جوابش در بیاد. پس الان ادعامون این نیستش که با یه چند دقیقه حرف زدن ما مشرف به حق شدیم. عرض کردم حق از فهم من حسام بزرگتره، همون یه ذره ایش هم که سهم من شده از فهم، اون هم از کلمه بزرگتره. بنابراین فقط یه مزه ای تو این اپیزود داره بین اون مبادله میشه. حالا یه مثال دیگه عرض بکنم که در خصوص تواضع در برابر حق باشه. این اشتباه یا سوالی که مثال زدم براتون که فرض کنید من برم بزنم یکی رو بکشم، بگم حق رو با حق لوس نکن، بذار منم به کارم برسم، این به ذهن کسی خطور کرده. اما اینو میاد با یه قرگی میگه آه خوردی، دیدی نظریت باگ داشت. این قرگی که بعضی از ما فکر میکنیم که یه چیزی ظرف 5 دقیقه به عقل ما رسیده که ظرف 5 قرن به عقل هیچ متفکری نرسید، و حتما ما الان یه باگی در اندیشه‌ای پیدا کردیم که نسل در نسل متفکرین غرب و شرق عقلشون نرسیده بوده به این بیاندیشن. این مال کجاست؟ این مال عدم تواضع در برابر حق، و متاسفانه این بلاییه که نخبه نماهای ما سرش گرفتاره. زمانی که ما محصل بودیم این خیلی باب بود، ما نوجوان بودیم، بعد یه معلم جوانی پیدا میشد با یه جزوه کلاسور میومد پیش ما، اومده بود چیکار بکنه؟ پاسخ به شبهات. یعنی فرضش این بود که اونی که من میفهمم حقه، هر چیز دیگری که خلاف این میشنوید ممکنه شبیه حق باشه، ولی شبهه است، به این جهت میگیم شبیه حق. بعد تو اون کلاسورش پاسخ تمام ابهامات و اشکالات و مسائل حل نشده اندیشمندان تا زمانه خودش رو داشت. تو یه ربع فروید رو جمع میکرد، تو نیم ساعت هابرمارس رو جمع میکرد، تو 10 دقیقه مارکس رو جمع میکرد، کلن یروب میتونست تکلیف یک نسل رو روشن بکنه. تازه مال زمان ما بود، الان که دیگه با لپتاپ میان وا ویلا. اینا مال کجا هست؟ مال اون عدم تواضع. خب قبل از این که آخرین گام رو بگم، یعنی ادب چهارم، یه سوال بپرسم. الان برگری به من بگی که داداشم، آگاهی به حق رو که گفتی حله، تواضع هم گفتی اونم داریم، گفتی حق رو هم با حق لوس نکنیم، اونم رو چشممون، دیگه همه مسئله آماده است دیگه، بریم حق بطلبیم، چیزی کم نمونده که، فقط یه جنم میخواد، قد و بالاش هم داریم دیگه، ماشاءالله پر رو، قرنیه مشکی، قلدر چارشونه کشتی، بریم حق بطلبیم. حل عزیزم برو بطلب. فقط قبل از اینکه بطلبی به این سوال من فکر کن، حق رو با کجات میخوای بطلبی؟ الان جا داره که بهم بگی که ببین خودت سر شوخی رو باز کردی ها، خودت گفتی حق رو با کجات میطلبی ها. نه والا شوخی نمیگم، یعنی یه ذره شوخی میگم ولی خیلی شوخی نمیگم، جدن حق رو با کجات میخوای بطلبی؟ این سوال رو باید تأمل بکنی که ادب چهارم به کارت بیاد.
یادار که تنها دستاورد کشتار، جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تو را آب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تو را و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن ما نهادند، گاب آهن بر ما بستند، بر گرده ما نشستند، و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونابه روانند. پوچ غریب را بیادار از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. بیادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری. Thank you.
ادب چهارم رو اول تیترش رو میگم بعد توضیح میدم خدمتت. آخرین ادبی که من اینجا میخوام راجبش صحبت بکنم، عرض کردم بیشتر از اینا میشه راجب حق صحبت کرد، اما ادب چهارم و پایانی در این اپیزود این یه جمله است: حق رو عام طلب کن. یعنی چی؟ اون سوالی که عرض کردم که حق رو به کجا میطلبی، واقعا سوال قابل تأملیه، برای ما راه باز میکنه. اون چیزی که عرفاً بهش میگیم حق طلبی، اظهار حقه. یعنی بریم به زبان بیاریم بگیم حق منو بده. خب زبان که یکی از اعضا و جوارح ماست، آیا همین کافیه؟ یعنی فرض کنیم ما حق رو شناختیم، حق در پندار ما متجلی شد، بعد این جریان پیدا کرد، در گفتار ما هم ظاهر شد، آیا همین برای حق طلبی کافیه؟ برای پاسخ به این سوال میخوایم انضباط فکریمون هم حفظ بکنیم. خب پس برمیگردیم به مقدمات قبلی. ما مگر نگفتیم که حق چنان بزرگه که تک تک اعضای یک جامعه نقش دارن در مطالبش و هر کدوم از تبار خودشون و جنس خودشون باید حق طلبی کنن؟ یعنی حق چنانی که تو میطلبی متفاوت با حقی که من میطلبم و هر دو باید همت داشته باشیم بر این حق طلبی. خب حالا با این مقدمه اگر بیایم سراغ اعضای بدن، اون اعضای جامعه بود، حالا بیایم سراغ اعضای بدن، باید بگیم یه دونه زبان حق طلبی کرد بقیه اعضا معافن؟ بریم سراغ ادب دوم. در ادب دوم گفتیم تواضع در برابر حق، یعنی این که من وضعیت خودم رو نسبت به حق دریابم و بشناسم. خب آیا این منی که میگم خلاصه در یک عضوم، یا عضو به عضو و رکن به رکن وجود من باید وضعیتش نسبت به حق مشخص باشه؟ پس از تواضع در برابر حق این برمیاد که باید عموم من مطالبه گر حق باشه. بریم سراغ ادب سوم. گفتیم حق رو با حق لوس نکن. اگر یک حق طلبی داره از نگاه خودش و جنس خودش حقی رو میطلبه، به معنی این نیست که تو معافی، به این معنی نیست که تو باید مزاحم حق طلبی او هم بشی. تو هم برو حق خودت رو بطلب، چنانی که شناخت و فهم توست. خب آیا این قاعده رو نباید در برابر سرزمین و وجود خودمون هم رعایت بکنیم؟ یعنی اگر که زبان من حق طلبه، چشمان من رو از حق طلبی معاف نمیکنه. چشم من اگر حق طلبه، قدمهای من رو از حق طلبی معاف نمیکنه. این حقها با هم لوس نمیشن، هر کدوم باید حق رو به بضاعت و وضعیت خودشون مطالبه کنن. ببینید به ظاهر خیلی مطلب ساده است، یعنی هر وقتی که به ما گفتن حق طلبی کنیم گفتیم باشه بریم حق طلبی کنیم، بعد این شده هشتگ و استوری. خب باشه آقا جون، خانم جون، این اظهار حق، این بیان حق، اینها همه بدل از زبان، تمومه؟ خیلی اپیزود به درازا میکشه، هم من از گفتن خسته میشم و هم شما از شنیدن، ولی جا داره به این فکر کنیم اون تعریفی که از حق داریم در مرحله شناخت که هر چیزی رو به غایت فعلیت خودش نزدیک بکنه، باید در مورد عضو به عضو ما اندیشیده بشه. ما بحث رو تنزل دادیم، هر وقت از حق صحبت میشه فکر میکنیم صرفا یک موضوع سیاسی اجتماعی بیرونیه. نه عزیز جان، حاکمیت از من آغاز میشه، من اولا حاکم بر خودمم. من اگر حاکم ستمگر سرزمین خودم باشم که نمیتونم مطالبه گر حق در بیرون از خودم باشم. اگه به چنین تعریفی برسم یعنی در شناخت حق دچار مشکلم. من گاهی به شوخی این حرف کاملا جدی و به دوستانم به دوروریان میگم، میگم آقا این کبد چرب در حق طلبی موثره. نخم باور کن، اینا رو جوک نمیگم، حساب داره. وقتی من نتونستم حاکم عادلی بر شکم باشم، چطوری میتونم حق طلب بیرون از خودم باشم؟ من دیگه در مصادیق ورود نمی کنم، هر کدوم از ما بریم و بیاندیشیم. یکی از دلایلی هم که ورود نمی کنم اینه که اصلا قرار نیست یک نفر بیاد یک فرم تعریف بکنه و بگه حق طلبی نسبت به اعضا یعنی این یه دونه مدل. خب اگر این کار رو بکنیم که باز مقدمات قبلیمون رو نقض کردیم، فقط به یه تیپ، به یه چهره، به یک مدل، به یک فرم میخوایم بگیم حق طلب. خب این یعنی این که حق رو خلاصه کردیم در یک چارچوب. این فرق داره با اون چیزی که در مقدمات گفتیم که حق از یک فرم بزرگتره. بنابراین به همین میزان بسنده میکنم که طالب حق باید در حق طلبی عمومیت داشته باشه، یعنی سراپای وجودش طالب حق باشه. آیا منظورت اینه که مطلقاً همه وجودش حق طلب باشه و سپس مطالبه گر حق در بیرون از خودش باشه؟ نه دیگه، دستم به دامان چین چینت. عام با مطلق فرق داره. اگر من بگم که من مطلق حق رو طلبیدم، باز میشه همونی که من بر حق احاطه دارم. این مربوط به مرحله طالب حق. مطلوب حق طلب هم باید عمومیت داشته باشه. این یکی دیگه یعنی چی؟ مثال بزنم خدمتت، تو محل کار یه مدیری داری؟ این مدیر آدم بددهنیست، آدم بی انصافیست، آدم خودرأییست، خب؟ و تو به نظرت میاد که او داره خلاف حق عمل میکنه. فرض ابتدایی که ماها به سمتش میریم اینه که علیه همین مدیر زورگو ما اعتراض کنیم که آقا چرا حق منو خوردی؟ چرا حرمت من رو نگه نداشتی؟ این میشه مصداق پیگیری کردن. ایرادش اینه که بسیار نزدیک به منفعت طلبی. یعنی در خلوت خودم من نمیتونم به یه قضاوت برسم، به یقین برسم که حسام الان داری حق طلبی میکنی یا داری منفعت طلبی میکنی. این آدم چون با من تو در افتاده تو داری باهاش مقابله میکنی، یا چون با حق در افتاده داری باهاش مقابله میکنی. برای اینکه بتونیم از این گردنه به عافیت رد بشیم یک راهکار داره. اونم اینه که به جای مطالبه گری مصداق اونو تبدیل کنیم به یک قاعده عام، قاعده عام رو مطالبه کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر آقای الف مدیر شرکت من آدم بی انصافیه، حق کارگر رو پایمال میکنه، بددهنی میکنه و و و، نیام بگم من با آقای فلانی مخالفم، بیام بگم من با بددهنی مخالفم، من با تضییع حقوق کارگر مخالفم، من با نادیده گرفتن زحمات دیگران و با بی انصافی مخالفم. اولین نتیجه عملی حرکت از مصداق به قاعده چی میشه؟ اینه که باید خودتو برانداز کنی. اگر تو با بی انصافی مخالفی، اولا خودت نباید بی انصافی کنی، چون دیگه مثلا اون مصداق که نیست، با قاعده داستان داریم دیگه. نمیشه که تو در جامعه فریاد بزنی بگی که من با استبداد، با سرکوب، با خفقان مخالفم، بعد تنگ غروب برگردی خونه خودت بشی مرد مستبد خفقان پیشه خونه چهار نفره خودت. نمیشه که تو در شرکت از خشونت یک سازمان نسبت به نیروهای تحت امر خودش شکایت داشته باشی، مثلا از اضافه کاری اجباری، بعد بیای تو خونه خودت با همسر خودت همین خشونت رو به قدر زور خودت ابراز کنی. این یعنی تو با چماق مشکل نداری، فقط میگی بدینش دست من. وقتی که کسی با قاعده مشکل نداره، با مصداق مشکل داره، یعنی در واقع با ظلم مشکل نداره، فقط میخواد نوبتش خودش بشینه جای ظالم. الانی که دارم این دقایق رو خدمت شما ضبط میکنم، 2 هفته از آغاز ضبط این اپیزود گذشته، یعنی تقریبا 3 هفته از فاجعه متروپول گذشته. این اپیزود برای من خیلی اپیزود سخت و دشواری بود. هیچ اپیزودی رو تا به امروز انقدر با وسواس ضبط نکردم، چون حق دشواره. همین الانم میدونم کلی ایراد و نقصان در عرایزم هست. غرض این که در این حادثه تلخ متروپول که قلب ما رو به درد آورد، در حادثه تلخ بعدیش که حالا رخداد قطار یزد مشهد هم بهش اضافه شد، اون چیزی که ما رو به درد میاره و محرک ما میشه برای مقابله صرف یک واقعه متروپول نیست، بلکه متروپولیسمه. یعنی این قاعده و رویه‌ای که میشه بی اعتناب تذکر آگاهان و خبرگان، بی مسئولیت نسبت به پیامدهای اقدامات خودمون، سقف سست بر سر مردم بذاریم. این سقف سست یه وقت ساختمونه، یه وقت نظریه است، یه وقت تجویز پزشکیه، یه وقت ریل قطاره، فرقی نداره. وقتی از مصداق متروپول بیایم به سمت قاعده متروپولیسم، اون وقت میتونیم نسبت به کل فرایند نظر داشته باشیم و خیالمون راحت باشه که ادب 4 رو رعایت کردیم. یعنی چی؟ یعنی مطلوب من حق طلب یه قاعده عامه، نه صرفا یه مصداق که همواره این گمان وجود داره که شاید دارم منفعت طلبی خودم رو در لوای حق طلبی قالب میکنم. و ما عرض آخرم خطاب به شما عزیزانی که این اپیزود رو تا این دقیقه، یعنی دقیقه پایانی شنیدید، من روی ماه تک تک شما رو میبوسم. ماچ مجازی چون نمیرسه هم مباهه، هم نقض پروتکل های بهداشتی محسوب نمیشه. بزرگواری کردید که شنیدید. من میدونم که این اپیزود سربالایی بود، اپیزود روانی نبود، راحت الحلقوم نبود. اینکه از شما تشکر میکنم بابت شنیدنش، نه به خاطر اینکه بر من منت گذاشتید جیک جیک منو شنیدید، به خاطر اینکه به انبوهی از دیگران امید دادید که اگر حرفی از این تبار داشته باشن و بزنن، مخاطب داره، شنونده داره. این شنوندگی شما حسامهایی رو بعد از من به ذوق میاره، در اینکه پس میشه نظراتمون رو بگیم، بعدم بگیم ادعایی نداریم، ما انقدر فهمیدیم. ببخشید که حرفمونم خیلی خوشخوشان و سرگرم کننده نیست، ولی خب لازمه راجع به این چیزا حرف بزنی و امید داشته باشن که این حرفا از جانب شما شنیده میشه. من تا اینجا 4 ادب در باب حق طلبی گفتم. اما ادب پنجم آموزگار شما بودید، شما زندگیش کردید، بدون لفظ، بدون اینکه به زبان بیارید، با حضورتون زندگیش کردید. و اون ادب پنجم چه بود؟ صبر بر حق شنوی.
میدانم شامهای زیادی در پیش است، میدانم داغهای زیادی خاموش است، میدانم رودها و صداها خشکیده است، میدانم برفهای گرانی باریده است، اما صبحهای عجیب و رودهای غریب و آفتاب نجیبی در راه است، اما صبحهای عجیب و رودهای غریب و آفتاب نجیبی در راه است، میدانم میدانم. گرانی میسازند، میدانم رنج های من و تو هم سازند، میدانم خارهای زیادی در راه هست، میدانم راه های زیادی بن‌بسته است، اما دست های نجیب و راه های عجیب و کلید های غریبی در راه هست، اما دستای نجیب و راه های عجیب و کلیدهای غریبی در راه است، میدانم میدانم. هر شب تانک های سیاهی می آیند، هر شب خوابهای عجیبی میبینند، هر شب بالهای غریبی میکوبند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانکهای مقوا میسوزند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانکهای مقوا میسوزند، میدانم میدانم.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.